الحديث الثاني وهو الخطبة الثانية الشريفة. حدیث دومی که در باب دوم از توحید صدوق میاد، حدیثی مربوط به امام رضا علیه السلام که نقل میشه ایشون بعد از درخواست بنی هاشم این حدیث رو، این خطبه رو، حدیث رو ایراد فرمودن و این خطبه رو خوندن. خطبه ایست بسیار متقن و بسیار پرمطلب و سنگین. حالا هر چقدر فکر رسیدیم امروز میخونیم، باقیشم به تدریج دیگه خونده میشه. ایشون میفرمد، این اشاره میفرمد که استاد ما فرمودن خوب انسان ها بعد از نماز، هر صبحی بعد از نماز این خطبه رو بخونه تا مطالبش در ذهنشون تثبیت بشه. حقایق و معارفی در این خطبه آمده که حکما و عرفا از رسیدن به این حقایق عاجزن. حد اکثر اینه که بفهمن این حقایق رو، برسن بهش، لمسش کنن، خیلی براشون سخت. الحديث الثاني وهو الخطبة الثانية الشريفة التي أجز عن الإتيان بها غيرهم عليهم السلام. غير ذلك ما كسي نميتوني همشي خطبة بياره، نميتوني بياره غير ذلك ما كسي نميتوني همشي خطبة بياره. ونئما قال أستاذنا الحكيم الإلهي، أستاذ ما كي در فبرقين وشت رجب علي تبريزي بوده، انطور مفرموده قدس سره العلي، انطور مفرموده كي یجب علا کل مؤمن شیعی که قرائت کنند این خطبه رو به دنبال به جای تعقیب در هر صبحی از روز خودش، یعنی در بعد نماز صبح، بعد از هر نماز صبح این تعقیب بخونه. لما فیها من ذکر معارف و حقائق، یعنی چندان در این روایت و خطبه ذکر معارف و حقائق شده، چندان ذکر شده که لا یصل الیه، معارفی ذکر شده که لا یصل الیه الحکما الفاضلون و العرفا الکاملون. نه حکما و نه بالاتر از حکما عرفا به اینها نمیرسن. لا یصل الیه، میفهمن، ممکنه بفهمن، ولی وصول به اینها براشون ممکن نیست. به اسناد یعن محمد ندر نگه، این روایت رو خطبه رو با دو سند نقل میکنه. این سند اوله. به اسناد یعن محمد یحیی بن عمر ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال سمعت و اول حسن رضا یتکلم به هذا الکلام فی التوحید. او میگه من شنیدم که حضرت امام رضا علیه السلام این خطبه رو در باره توحید میخوندن، اما نگفته کجا خوندن و چه اتفاقی افتاده که این خطبه خونده شده، فقط گفته من میدونم اینو میخوندن. سند بعدی روشن میکنه که کجا خوندن و چه اتفاقی افتاد که حضرت رو به خوندن مخاطب وادار کرد. و به اسناد این سند بعدی، به اسناد یه ایزان علم قاسم ابن ایوب علوی که مطلب به این صورت شروع میشه، داستان به این صورت شروع میشه. ان المأمون وقتی که اراده کرد که بگمارد امام رضا علیه السلام را علی هذا الامر، یعنی خلافت و ولایت عهد، خواست ایشون رو نصب کنه بر خلافت و ولایت عهد، جمع بنی هاشم را. فقال مأمون به بنی هاشم گفت من میخوام به کار بگیرم، بگمارم رضا علیه السلام را علی هذا الامر من بعدی، بعد از خودم خلیفه بشه. فحسده بنو هاشم، از امام رضا نسبت امام رضا حسد برگیرن، شروع کردن به سعایت کردن، بدگویی کردن تا مأمون رو از این تصمیمش برگردونن. و قالوا اتولی رجلا لیس له بصیرتا به تدبیر الخلافه، آیا متصرف مملکت قرار میدی مردی را که بینایی در تدبیر خلافت و در اداره مملکت نداره؟ او بالاخره هر چقدر هم دانشمند باشه در امور شرعی دانشمنده، هر چقدر هم متقی باشه، هر چقدر هم مهم باشه، در تقوا مهمه، در سیاست اهمیت نداره، در سیاست تخصصی نداره، بصیرتی نداره. سب از الیهی اعتنا فنوری من جهلهی ما تستدل بهی علیه. سب از الهه بفرست پیش او که یعتنا، بیاد پیش ما تا نشون بدهیم ما به تو از جهل او چیزی را که تو بتوانی بر علیه او به اون چیز استدلال کنی، یعنی دلیل بهت یاد بدیم، یعنی بهانه به دستش بدیم تا بفهمی که او نمیتونه تدبیر خلافت بکنه، اگرچه در بعضی امور تخصص داره، ولی در این مسئله بصیرتی نداره. در بعضی نسخ به جای یعتنا آمده یعتشه. یعتنا مجزومه چون بعد الامره تبعث الیه این بعثت الیه یعتنا، مجزومه به تقدیر این، پیش او بفرست اگر بفرستی پیش ما میاد. فنوریه از ما به افعال بنابر بلا سیقت تشلم که متکلم معلقه، یعنی ما نشون بدهیم به تو، و این منصوب به تقدیر علی، یعنی اگر فرستادی آمد پیش ما، حتی نوریه، حتی ان نوریه. و در وضع نسخ فترا آمده بنابر خطاب، منطقه از سیغه مجرد دیگه از باب افعال نیست، اون فنوریه از باب افعاله، این از فترا از مجرد، یعنی ثلاثی مجرد دیگه از باب افعال نیست. فترا یعنی بیاد پیش ما تا تو از جهلش چیزهایی ببینی که بتونید اون چیزها در او استدلال کنی. هر دو درست، هر دو نسخه، هم فترا درست میشه هم فنوریه درست میشه، هم فترا درست میشه هم فنوریه. بله، اسناد اول به حضرت امیر نرسید، نتیجه حضرت امیر یا نبیره حضرت امیر ناقل قبیه هست. محمد ابن یحیی ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب این راوی داره نقل میکنه، نقل میکنه که من این از حضرت شنیدم، چون این زمان امام رضا بوده، این راوی از نبیرگان حضرت امام، حضرت امیر بوده در زمان امام رضا بوده، میگه من خودم مستقیم از حضرت امام رضا شنیدم. اینا از جمله بنی هاشم، بالاخره بالاخره از نسل حضرت امیر بوده، جمله بنی هاشمه. ممکنه اونم سندش همین سند باشه، منتها این مقدمات حدیث رو حذف کرده داستان. بله، توی کربلا شهید شده. سنی هم یکی از اعتراضایی که ما میکنن همینه که امام شما نسبت به این اسمی که عمره تعصب نداره، شما های آیه حاضری دیکی از بچه هاتون اسمش عمر بسرین؟ این اعتراض ما میکنن، میگن حضرت بچه داشته به نام عمر، بچه داشته به نام ابوبکر، بچه داشته به نام عثمان، شما چه انقدر عباده بید از این اسما؟ در حالی که عثمان منظور عثمان ابن عفان نبوده، عثمان ابن مظعون بوده، حضرت به خاطر علاقه که به عثمان ابن مظعون داشتن اسم اون گذاشتن. بله، مظعون. بله، حالا در مورد ابوبکر و عمر، حالا ابوبکر هم شاید به خاطر محمد ابن عجل داره، بالاخره میشه توجیه کرد. یه چیزی این هم خوب هستیه، بله، این هم خوبیه که هر کسی مثلا از عمر و ابوبکر و عثمان تعریف کرد، منظورش بچه های از ضمیر باشه، اگه شیعه ای تعریف کرد جلوی سنی یه نوع تغییر داشته باشه، منظورش این فتا باشه، نه منظورش این فتا. بله، این هم توجیه خوبیه. فبعث الیه فعطاه، یعنی مأمون فرستاد پیش حضرت امام رضا علیه السلام و ایشون هم تشریف آوردن. فقال له بنی هاشم یا ابا الحسن اسعد المنبر و انصب لنا علما، یعنی برای ما نشانه نصب کن که نعبد الله علیه، یعنی راه روش، راه روش عبادت خدا رو بگو، بیان کن که ما چه کنیم. فسعد علیه السلام المنبر فقعد ملیا لا یتکلم مطرقن. حضرت بر منبر تشریف بردن و مدت طولانی بر منبر نشستن که لا یتکلم، تکلم نمی کردن، مطرقن، در حالی که سر به زیر افکنده بودن یا سر رو به سینه خم کرده بودن، هر دو معنی شده، هر دو معنی شکیه، یعنی سرشون رو پایین انداخته بودن، فکر می کردن و هیچی نمی فرمودن، مدتی همینطوری بودن. الملی به تشدید الیا من غیر همز، همزه نداره، ملی نیست، ملیه، صفتیست که استعمال میشه، استعمال در اسما، صفتیست، صفت مشبه است اما عنوان اسم استعمال میشه، و معناش اینه از ساعت و طویله، این مدتی طوله. و نبی علی فارسی در شاید کتاب این باشه، الملی المتصل، ملی یعنی وسیع، یعنی زیاد، حالا در هر جا، یقال انتظرته ملیا من الدهر، یعنی متسعا من الدهر، یعنی زمان زیاد میده. و بالجمله این ترکیب ملی دلالت میکند بر سعه و طول، هر جا میخواد باشه، چه اینجا باشه چه جاهای دیگه باشه، به چه به هر صیغه میخواد بیاد، این میم و لام و یه دلالت میکنه بر وسعت. لذا ملع به معنای دو معنا داره که هر دو در هر دو معنا وسعت هست، المتسع من الدهر، ملا یعنی زمین وسیع، یا ملا یعنی جمعیت زیاد، الجمع الغفیر من القوم، جمع یعنی جمع یعنی گروه، غفیر یعنی فراوان، الجمع الغفیر من القوم مجموع یعنی همه مردم، از بزرگ و کوچک، از بزرگان و فرومایگان، فرزانگان و فرومایگان. خب میبینید که ملا به معنای وسعت. ثم انتفض انتفاضتا و استوى قائما. بعد حضرت بعد از اینکه همونطور بی حرکت و بی تکلم نشسته بودن، ثم انتفض انتفاضتا، انتفاض یعنی تکان خورد، جنبید، بعد حرکت کردن، یعنی حرکت به تنشون دادن، از اون حالت آرامش و سکون در آمدن. و استوى قائما یعنی صاف و راست ایستادن. انتفاض دفاع و زاد مجمع معناش معروفه، مجمع یعنی نقطه دار، زاد مجمع در مقابل ساعت مهمله یعنی بی نقطه، اون جاهایی که لفظ هم نقطه دارش میاد هم بی نقطهش، علمای قدیم سعی داشتن که این تعبیر رو بیارن، اگه ساعت بود نیست ساعت مهمله، ذات بود نیست ذات مجمع، مثلا تای مهمله، زای مجمع، این جور جاهایی که دو جور خونه، مثلا دال و زال، این جاهایی که سین و شین، اینه که دو جور، یه جور نوشته میشه ولی با نقطه بینشون فرق گذاشته میشه، آقایون سابقی ها این قید موجمه یا محمده رو پرسش میخونه. و حمد الله و اثنا علیه و صلوا علی نبیه و اهل بیته، این کارا رو بعد حضرت انجام دادن، بعد فرمودن اول و عبادت الله معرفته، اول عبادت الله معرفت. که از اینجا دیگه ما شروع میکنیم به شرح حدیث، به شرح خود، که تا حالا دیگه داستان گفتیم، شرح چندان ندیم، ولی از اینجا شروع میکنیم به شرح حدیث. اول عبادت الله معرفت. دو تا مطلب داریم، قسمت داریم، جمله داریم. یکی این که چرا اول است، دوم این که یعنی چی اوله، این که چرا اوله، دوم این که اوله یعنی چی. این که چرا اوله رو اول ایشون بیان میکنه، میفرمد که عبادت متوقف بر ایمانه. ما وقتی خدا رو عبادت میکنیم که به خدا ایمان داشته باشیم، اگر بهش ایمان نداشتیم عبادتش نمیکنیم. ایمان یعنی تصدیق، تصدیق متوقف است بر تصور، که تصور یعنی معرفت. پس ایمان متوقف است بر معرفت، یعنی تصدیق متوقف است بر تصور، عبادت هم متوقف است بر تصدیق یعنی بر ایمان. پس عبادت بر ایمان، ایمان بر معرفت متوقف است، بنابراین معرفت اولا باید باشد تا ایمان بیاد، به دنبالش عبادت بیاد. از اینجا ما فهمیدیم که عبادت هم که معرفت اول است، معرفت اول است و عبادت متوقف است بر معرفت. پس چرا اول است روشن شد. چون مقدمه است، چون قبل از عبادت باید تحقق پیدا کنه تا عبادت بتونه تحقق پیدا کنه. این معنای اولیت که چرا اوله، این چرا اوله. اما اولت یعنی چی این زنان توزید؟ بله، هر درجه ایمانی یه درجه خاص معرفت، مطلق معرفتی، مطلق معرفت. البته بعدن هم بیان می کنیم که چه نوع معرفت. هر معرفتی کامل کافی نیست، بعدن بیان میکنیم که معرفت خدا اصل معرفت اینه که او رو موحد توحید کنی، اصل توحید هم اینه که نفی صفات کنی، یکی یکی جلو میدیم. اینا همه مشخص کنندن که چه نوع معرفتی اول عبادت الله، یعنی پایه عبادت خداست. که اگه بخوام خدا رو عبادت کنیم، حق عبادت معرفت لازم داریم، حق معرفت. بله، با قطع نظر از آنچه که در آینده داریم، این عبارت اینطور میفهمونه: اول عبادت الله معرفت خداست. هر چقدر معرفت داشتی همون مقدار عبادت میکنی. همینطور هم هست، هر کس به اندازه معرفت خودش ایمان داره و هر کس به اندازه ایمانش عبادت میکنه. ولی بعدن این معرفت رو ایشون توضیح میده. خیلی این افراد که بنی هاشم بودن از ایمان سوال میکنن، یه علم و نشانه‌ای برای ما قرار بده که ما بتونیم خدا رو با او عبادت کنیم، عبادت درست حسابی. اینو پرسن، ولی عبادت که داشتن میکردن، که اونا که معامله به خدا بودن، معرفت خدا داشتن، عبادت هم میکردن. یه چیزی مازاد در اون از امام خواستن، و امام داره اون مازاد رو توضیح میده، یعنی معرفت کامل رو توضیح میده، اون عبادت بجا رو توضیح میده. پس این عبارت نظر درست از نظر اطلاقی هر نوع معرفتی رو، هر نوع عبادتی رو شامل میشه. ولی وقتی به مقامی که این خطبه درش الغا شده مراجعه میکنیم و همچنین به ماوعد این خطبه توجه میکنیم، معلوم میشه که امام داره معرفت کامل و عبادت کامل توضیح میده. اذ العبادت متوقفتون علی ایمان بهی سبحانه، یه مطلب، و ایمان هم این نمایت فر رو علی معرفتی از شرنه، این دو مطلب. پس عبادت متوقف بر ایمانه، ایمان متوقف بر معرفته، بنابراین عبادت متوقف بر معرفته. اگر متوقف بر معرفته، معرفت میشه اول، عبادت میشه ثانی. این که ایمان متفرع بر معرفته، ایشون این رو استدلال میکنه. اذ العباده متوقفتون علی ایمان، این استدلال نمیکنه. اینم خب یه مدعاییه، اما چون مدعای بدیهیه دیگه استدلال نمیکنه. عبادت متوقف بر ایمان، خب مسلمه، این واضحه که کسی ایمان نداشته باشه عبادت نمیکنه، این دیگه احتیاج به گفتن نداره. اما دومی رو تعلیل میکنه، ایمان متفرع بر معرفت خداست، اینو تعلیل میکنه. چرا؟ چون ایمان تصدیقه، معرفت تصوره، در جای خودش ثابت شده که تصدیق بر تصور متوقفه، پس ایمان که به منزله تصدیقه، بر معرفت که به منزله تصور متوقفه. اذل ایمان هو الاقرار به وجودی که یه نوع تصدیقه به وجود تعالی، و این اقرار به وجود بعد العلم بالوجود است که تصور است. چرا این اقرار بعد از علمه؟ لأن تصور متقدم علی التصدیق، یعنی تصدیق بعد از تصوره. پس اقرار به وجود هم بعد از علم به وجوده، یعنی ایمان بعد از معرفته. معرفت رو الان اینجا تصور گرفته، نه حالا فقط تصور بدونه، معرفت تصوره، ایمان رو برای تصدیق برد، ایمان رو برای تصدیق گرفته، معرفت رو برای تصور گرفته. خب تا اینجا روشن شد که چرا معرفت خدا اوله. حالا میخوام بیان کنیم که اوله یعنی چی. دو جور معنا میکنیم، یکی این که معرفت خدا اول و عبادت اللهه، یعنی یکی از عباداته، از جمله عباداته، یکی از افراد عبادت، نه این که واقعا اولیت داشته باشه، یکی از افراد، منطقه از افراد مهم، از افرادی که صلاحیت داره بهش اولیت بدیم، اقدمیت بدیم، اهمیت بدیم، اینجور عبادتیه. لذا در روایت دیگه داریم افضل العباده معرفت الله، افضل العباده یعنی عبادت زیاده، این افضله. اینجا هم همچنین عبادت زیاده، این اوله. پس اول یعنی از جمله عباداته، منطقه از جمله عبادات مهمه که صلاحیت اولیت داره. این معنی. معنای دومی که نه، از جمله عبادات نیست، اول عبادات، اول عبادات یعنی مقدم عبادات، خودش از عبادات نیست، اول عبادات یعنی مقدمه و سرآغاز عبادات، از این مقدمه که وارد شدی به عبادت میرسی. نه خود این معرفت عبادته، بلکه این اول و مقدم عبادت، هر دو جور معنا درسته. مقدمه بودنش هم الان بیان شد، چون اولا چون موقوفون علیه، موقوفون علیه عبادت اوله، یعنی مقدمه است، یعنی جلوتره. پس خودش جز عبادت نیست، ولی مقدم عبادت است. هر دو جور معنا رو میتونیم بعد این عبارت استفاده کنیم. همین که اول عبادته، یعنی یکی از عبادات، منتها در بین عبادات اولیت داره، اهمیت داره. دوم این که نه، اول عبادته یعنی مقدم عباداته، دالان عباداته، نه خودش عبادت باشه، محلیست که اگر از او عبور کردی به عبادت میرسی. و اول العباده ممکن است که از جمله عبادت باشد، به معنای این که معرفت یا این اول العبادت اول افراد العباده باشد، این یکی از افراد عبادت باشه و اولین افرادش هم باشه. و علیه برد افضل العباده معرفت الله، و این روایتی که ادعا میشه روایته در به همین معنا اشاره داره که افضل العباده معرفت الله، معرفت الله رو جز عبادت قرار داده و عبادت افضل. این یه معنا برای اول العباده. و یمکن ان یکون به معنا ما یتوقفه علیه، اول العباده یعنی چیزی که عبادت بر او توقف دارد، یعنی موقوف علیه، یعنی مقدمه است، چیزی که یتوقف و عبادت بر اون چیز و یتقدم و اون چیز بر عبادت. اگر این معنا را از اول اراده کنید، فلا یکون من العباده، دیگه اول العباده جز عبادت نیست، یعنی معرفت جز عبادت نیست. زمیرایی که مذکر برمیگرده به اول العباده برگردونده و الا میتونست مؤنث بره به معرفت برگردونده. مذکر آورده به اول العباده برگردونده. هر دوش درسته، که مؤنث بریم به معرفت، که مذکر بریم به اول العباده، چون اول العباده هم کنایه از معرفتی. این که شامل نشده عبادت عبادت عملی باشه، عبادت لسانی باشه، بالاخره جوری باشه که شامل معرفت نشه. معرفت میشه مقدم عبادت، بنابراین معنای توفه. و اصل و معرفت الله توحیدو. خب حالا اساس معرفت خدا چیه؟ چجوری شروع کنیم معرفت رو؟ میفرماد معرفت، اساس معرفت خدا اینه که خدا رو جدا کنی از همه مخلوقات، نه شریک براش قائل بشی نه شبیه براش قائل بشی. مسلمین نوعا برای خدا شریک قائل نشدن، ولی گروهیشون مبتلا به این شدن که برای خدا شریک قائل شدن. اونا کمال توحید ندارن، اون معرفت کامل ندارن، چون اساس معرفت رو که توحیده واجب نشدن. ایشون در توضیح این فراز از عبارت اینطور می فهمد که ما شی رو از دو راه می تونیم بشناسیم، یکی از مقوم الوجود، یکی از مقوم الماهیت. یا از طریق فاعلش می تونیم بشناسیم که ذوات الاسباب لا تعرف الا و اسبابها، که اشیایی که ذوات الاسبابن باید از طریق سبب شناخته بشن، از طریق فاعل شناخته بشن. حالا اگر فاعلشون فاعل تام، علت تام باشه، اگر فاعل علت تام نیست از طریق علت تام میشون شناخته بشن، که اگر علم به علت داشتید علم معلوم رو پیدا میکنید، که هر چیز از طریق فاعل میشه شناخت. اشیایی که به فاعلشون اکتفا میکنن مثل مجردات که به فاعل اکتفا میکنن دیگه ماده و صورت ندارن، اونا رو از طریق فاعل میشه شناخت. اگر علم به فاعلشون پیدا کردیم که قرن علم به غایتشون پیدا کردیم، علم به خودشون خواهیم داشت. پس یکی از راه های شناخت اشیا علم به مقدم وجود اون اشیا، یعنی علم به فاعل. دوم علم مقدم ماهیت. مقدم ماهیت این جنس فرق که اینو نوعاً در موجودات امکانی و مادی ما از این طریق استفاده میکنیم، یعنی از طریق علم به جنس و فرق استفاده میکنیم و شی رو میشناسیم، که مقدم ماهیت رو معرف اون ماهیت قرار میدیم. مثلا حیوان ناطق رو که جنس و فرق تن و مقدم انسان هست، اون رو معرف خود انسان قرار میدیم. مقدم ماهیت معرف خود ماهیت میشه. ولی خدا مقدم وجود نداره که فاعل نداره، مقدم ماهیت هم نداره که بسیطه، نه وسیط خارجی است بلکه حتی وسیط ذهنی است، پس جنس و فرق نداره. بنابراین از این طریق نمیتونیم او رو بشناسیم. پس معرفت خدا از این راه نیست که مقدم وجود او رو بشناسیم، سلام علیکم، یا مقدم ماهیت او رو بشناسیم، بلکه شناخت خدا منحصرا از این راهی که او رو توحید کنیم. توحید کنیم به همین معنی که عرض کرده، یعنی او رو جدا کنیم از شریک و جدا کنیم از شبیه. هم شریک برای او قائل نشیم، بلکه به توحید ذاتی قائل بشیم، بگیم ذاتی ذات شریک ذات او نیست، هم سلخ ذات او نیست، هم نوع ذات او نیست، شریک برش قائل نشیم. هم شبیه برش قائل نشیم، یعنی در صفات هم بگیم او شبیه نداره، که توحید صفاتی هم داشته باشیم. هم توحید ذاتی داشته باشیم، یعنی خدا رو در ذات مشترک نبینیم، نگیم این ذات با ذات دیگه در چیزی شریک هست. هم توحید صفاتی داشته باشیم، یعنی در صفات برای خدا شبیه قائل نشیم. توجه میکنید ایشون هم تشریک رو میگه هم تشبیه رو میگه، هر دو رو نفی میکنه. انسان باید نه برای خدا شریک قائل باشه به لحاظ ذات خدا، نه برای شبیه قائل باشه به لحاظ صفات خدا. این توحیده، این اصل و اساس توحیده. علمای اسلام تماماً اون توحید اول رو دارن، یعنی برای خدا شریک قائل نیست. همشون ذات خدا رو با ذات موجودات مغایر می‌بینه و میگن خدا در ذات شریکی نداره. فقط درباره مسلکین احوال یه مطلبی هست، یه استثنایی هست که گروهی از معتزله هستن، اونها معتقد شدن به این که ذات خدا با ذات ممکنات فرقی نداره. فرق خدا و ممکنات به داشتن احواله، که خدا این احوال رو دارد ممکنات ندارد. البته احوال اختلاف کردن، بعضی هاشون گفتن علم تام، قدرت تام، حیات تام و وجود. بعضی ها وجوب رو هم اضافه کردن و گفتن وجوب حالتیست که اون چهار تا دیگر هم شامل میشه و به همین حالت چهارم میشه اکتفا، حالت پنجم میشه اکتفا کرد. گفتش که خدا دارای وجوبه. وقتی گفتی وجوبه یعنی هم وجود تام داره، هم علم تام داره، هم قدرت تام داره، هم حیات تام داره. با این داشتن این اوصاف خدا از بقیه جدا میشه. ذات خدا با ذات ما به قول اونها یکیه. فقط خدا وجوب داره، ما نداریم. یا خدا علم تام و قدرت تام و حیات تام و وجود تام داره، ما نداریم. که فرق بین ما و خدا به اون احواله. اینا رو میگن مستقین احوال، در مقابل اشاره میگن نفوت الاحوال. اینا قائل به شرکت هم. اما شرکت هم نه به این معنا که خدا رو برای خدا شریک کار بشن، بازم بالاخره با احوال خدا رو از بقیه جدا میکنن. اینا هم باز مشرک نیستن. مشرک این کسی چه بگه این خدا در بین مخلوقات یک شریک داره که اونم همینطوره، ذات همین ذاته، صفات همین صفاته، همین احوال رو داره، همین کاری که اون میکنه این میکنه. اینو مسلمین هیچ کدوم نگفتن. پس شرکت رو همه مسلمین نفیه، ولی شباهت چیه؟ شباهت مثلا مهمیه. اشاعر مسلم گرفتار تشبیه هستند، چون برای خدا صفات زائده ثابت کردن، همونطوری که برای ما صفات زائده هست. ما دارای علمی، علم یعنی چی؟ یعنی همون ذات و نفس ما، نه نفس ما غیر از علمه. لذا الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. نفس رو داشتیم وقتی از بطن ام خارج شدیم، نفس داشتیم ولی علم نداشتیم. پس معلوم شد نفس و علم فرق داره. علم همون صورت علمی است که اضافه میشه، نوری است که حالا یا متحد میشه با نفس من یا نفس من ظرفش میشه. بالاخره چیزی است غیر از نفس من، چیزی است غیر از نفس من که متحد میشه یا لازم نفس من قرار میگیره. پس علم در انسان ها زائد بر ذاته. اشاعره گفتن در خدا میتونه، در خدا علم زائد بر ذات رو ثابت کردن، قدرت زائد بر ذات رو ثابت کردن. پس اونها خدا رو به خلق تشبیه کردن. فلاسفه و متکلمین شیعه خواستن از گرفتاری تشبیه رها بشن، آمدن گفتن صفات خدا عین ذات خداست. یعنی همین ذات همونطور که مصداق وجوده، مصداق عالم هست، مصداق قادر هست. اینطور نیستش که قادر بودنش مصداقی داشته باشد، موجود بودنش مصداق دیگه داشته باشه. همین ذات میده. مثل این مثلا نور هم مصداق نور، هم مصداق روشنیه. اما دیوار مصداق نور نیست. وقتی نور برش بتابه مصداق روشنی هست. با روشنی زائد روشن میشه. اما نور با روشنی زائد روشن نمیشه. خود ذاتش روشنیه. خدا با صورت علمی زائد عالم نمیشه. خود ذاتش عالمه. ولی بر خدا صادق است عالمون، همونطور که صادق است موجودان. که اینها علم خدا را عین ذات خدا گرفت. از این طریق خواستن از گرفتاری تشبیه رها بشن. شارح میگه که اینها گرفتار تشبیه هست. شارح میگه اینها گرفتار تشبیه هست. اینجا هم با ملا صدر مخالفت میکنه، هم با فیض کاشانی مخالفت میکنه، هم با تمام حکما با متکلم میشه مخالفت میکنه. همون حرفی رو میزنه که امروزه نفسه به تفکیش میزنه. میگه خدا عالمه یعنی جاهل نیست، یعنی جاهل نیست. خدا قادره یعنی عاجز نیست. مثلا تفکیم همین میگن این روزه. نه اون نایب مرام اون کار نبیم. اون حتی بعضی از متجل هست. نه عالم هست یعنی جاهل نیست. همین. اما مصداق عالمون قرارش نمیدیم. فقط میگیم یعنی جاهل نیست. مصداق قادر قرارش نمیدیم. فقط میگیم عاجز نیست. البته اینم از زوایت استنباط کرده ها، ایشون از پیش خودش نمیگه، از زوایت استنباط کرده.
چون این مسلمه که دیگه جاهل نیست.
بله.
اما با هم بگیم عالمه، یه حدیث هست که او چه فکر میکنه که این لله زباینه تنگی
سو بله.
و من چه این رو این دارم بخواهی ثابت کنیم
نیست. البته فلاسفه و متکلمین میگن که ما خدا رو عالم میدونیم، اما این که چگونه عالم است نمیدونیم. و قبول داریم که چگونگی علم خدا با چگونگی علم ما فرق داره، از اینجا تشبیه قطع میکنم، ولی اصل مفهوم علم بر خدا قائل نیست، ایشون اونم قائل نیست. بالاخره میگم عرض میکنه داره مخالفت میکنه با اونها، میگه مفهوم عالمون بر خدا صادر نیست، نمیتونی از خدا عالمون رو انتزاع کنی، چون انتزاع کردن عالمون فرع بر اینه که تو بر خدا محیط باشی، تو بر چیزی که محیطی میتونی از این چیز مفهوم انتزاع کنی، اگه محیط نبودی نمیتونی انتزاع کنی. صفاتی که خدا داره صفات اقرار هم داری در روایات آمده، نه صفات احاطه. یعنی صفات خدا صفاتی که تو رو به این اقرار بکشونه که خدا عالم است و جاهل نیست، خدا عاجز است و قادر است و عاجز نیست، عاجز است، خدا حی است و میت نیست، تو رو به این اقرار بکشونه. ولی صفات صفاتی نیست که به تو اجازه احاطه بده، و تو احاطه بر خدا پیدا نمی کنی تا بتونی از او انتزاع کنی مفهوم عالمون یا قادر رو. بله موجوده رو همینه. بله ایشون معتقده که موجودون رو هم نمیشه، مفهوم موجودون رو بر خدا نمیشه هم کرد. موجوده یعنی معدوم، بر ذات خدا هر دو حمله عرضیه، حمله عرضیه، حمله ذاتی نیست، حمله اولی نیست، یعنی خاشی از ذات نیست. موجودون ذات خدا رو نشون نمیده، برخلاف فلسفه میگن حمله ذاتیه، موجودون ذات خدا رو نشون میده، میگه خدا ذاتش وجوده. پس اگر وجود رو بر خدا هم کردی، همون مفهومی رو که از ذات گرفتی بر خدا هم کردی، همین حمله اولی ذاتیه. ایشون میگه همین حمله عرضی شایع، حمله موجودان هم حمله عارضیه، حمله عالمون هم حمله عارضیه، یعنی مستخرج از ذات نیست، ذاتی ذات نیست. یعنی حمله ذاتی میدونید که حمله ذاتی حملیست که یا ذات بر ذات باشه یا جزء ذات بر ذات باشه، و نه وجود نه ذات خدا نه جزء ذات خدا، علم نه ذات خدا نه جزء ذات خدا به نظر ایشون. پس حمل اینها بر خدا میشه حمل عرضی، حمل ذاتی نیست. نه حالا اون بحثیست که اشکال کردن که اگر خدا معدوم نیست پس چیه؟ بین عدم و وجود که دیگر واسطه نیست، اگر معدوم نیست پس موجود هست. بعد اون اینم جواب دادن، مکتب تفیق اینم جواب داده، میگه موجود و معدوم در مرتبه خلق تناقض دارن، بالاتر از مرتبه خلق اصلا نیستن که تناقض داشته باشن. مثل که شما میگید از مرتبه ماهیت من وجود و عدم رو سلب میکنم، و میگید این تناقض نیست. خودتون فلاسفه گفتن از مرتبه ماهیت ما وجود و عدم رو سلب میکنیم، میگیم بعد از مرتبه ماهیت یا وجود داره یا عدم داره، اونجا تناقض میاد. در مرتبه ماهیت نه وجود نه عدمه. ایشون هم مکتب تفکیه هم همینه، میگه میگه در مرتبه خدا نه وجود نه عدم، وجود عدم از مخلوق خدا، معنی نداره خدا متصف بشه به مخلوق خودش، نه متصف به وجود میشه نه متصف به عدم میشه.
یعنی اصلا حال معتزله
میشه؟ نه شاید،
نه
مفهوم عرضی باشه اب نداره. ما این حملم که میکنیم حمله عرضیست، حکایت از هیچی در رو از واسه نمی کنه که بگیم مثلا بله حمل این عرض بر این احتیاج به علت داره، علت هم خود این خود ماست، یه حملی که یه احتیاج به علت، ولی این که خود این عرض بر خدا هم بشه به عنوان عرض، نه اینو قبول نداریم. علم برای خدا عرض هم نیست، زیادت رو نفی میکنیم. اگه بخواد عرض باشه باید دایره بر ذات باشه، اینو که اول نفی میکنیم، بعد عینیت رو هم نفی میکنیم. وقتی زیادت رو نفی کردیم عرض دیگه نیست، وقتی عینیت رو نفی کردیم ذات یا ذاتی دیگه نیست. فقط ما حق داریم این مفهوم رو هم کنیم، و معناش هم اینطوره، عالمون یعنی لیس بجاهل، موجودون یعنی لیس بمعدوم. عرض میکنم مکتب تفکیه هم امروزه همینه میگه، ایشون هم همینه داره میگه. بله مثل این رو یه علم و یه نوری میگیره، علم و یه نوری میگیره که این ذات خدا میگیره. اصلا اون علم و توضیح دیگه می تفسیر دیگه میکنه مکتب تفکیه. مکتب تفکیه برای علم یه توضیح دیگه داره. اصلا علم رو به طور کلی در هر موجودی غالب استقلال علم میگه یه نوری جداست. شما اگر عالم میشی و اون علم یه تماسی برقرار میکنه. در مورد خدا علمش علم عین ذات که همون نور ذاتشه. حالا علاوه بر ایشون اینطور نظرشه، من الان عباراتش رو میخونم. عبارات خیلی فهمش سنگینه، چون مطلبی است که رایج نبوده، نه مطلب سنگینی، مطلب سنگینی فهمیده ولی همه معلومه چی گفته، اما چون مطلب غیر رایجی بوده، نه اشاعره معتقد این حرف بودن، نه متکلمین شیعه و فلاسفه، نه معتزله، یه مطلب جدیدی به نظر میاد، خود سخت دارم میفهمیدش. ظاهره. اگر بخوام چیزی رو انتظار بکنیم باید احاطه داشته باشیم. بستگی داره ببینیم که اون چیزی که انتظار میکنیم چیه. یه وقت مفهوم عالمونه، شما بر این احاطه دارید که خدا عالم هست، فقط همین. اما این که چگونه عالم هست احاطه نده. فلاسفه هم همینو میگن، احاطه بر اصل این که
به کنه این حقیقت برسی باید احاطه بشه.
نه اگه بله همین دارم عرض میکنم،
اما این چیزی مفهوم مثلا از اصل
همین دارم عرض میکنم. بله اگر میخواد عالمون، اگر بخواد بفهمید عالمون یعنی چی، باید کنه خدا رو بدونید تا بفهمید عالمون در خدا یعنی چی. ولی اگه بخواد فقط مفهوم عالمون رو بر خدا هم کنید، کافیه که بدونید خدا علم داره، اما چی جوری علم داره، علمش چیه، لازم نیست بدونید. احاطه تا این حد لازمه که بدونید خدا علم داره، اینجور احاطه لازمه. تا این حد هم که ما میدونیم، البته فلاسفه میگن تا این حد که ما میدونیم، ما احاطه داریم به این که خدا عالمه، اما علمش چیه نمیدونیم.
اندکه محسنی فعلانه،
بله فقط میگیم همون که خودت میگی و عالم رو خود به خود هم کنیم مبهم رو. ایشون اینم قبول نداره، ایشون اینم قبول نداره، این دیگه قبول نداره. الان من عبارتش میخونم، محسنم بر ایشون اشکال کرده. حتی به نظر من میرسه که خود مصحح کتاب هم یه جا اشتباه شد. حالا اینشالا وقتی رسیم عرض میکنم، خیلی صاف نیست برام، چون مصحح خیلی دقیق تصحیح کرده، حاشیه هم که زده حاشیه دقیق بوده، ولی اینجا به نظر من حاشیهش دقیق نیست. گاهی از اوقات من فکر میکنم نکنه خود من اشتباه کردم، و که ایشون همیشه دقیق کار کرده میگم شاید من کم فکر کردم، ولی هر چی فکر کردم دیدم نمیتونم تایید کنم حاشیه رو. حالا میرسیم انشالله. با اون احاطرم ما نداریم، ایشون میگه اون احاطرم نداریم. بله ایشون مطلق احاطر نفی میکنه، بله ایشون مسلمه هر علمی احاطه میخواد، هر انتظاری احتیاج داره به این که ما به منتظر و من احاطه داشته باشیم. منطقه احاطه ها مختلف، منتظر ها مختلف. در مورد خدا ایشون میگه هیچ احاطه نداریم، حتی اون احاطه ریزی هم که الان ما به فلاسفه ادعا داریم ایشون میگه نداریم. حالا شاید هم با شارع باشه بالاخره. الان کسانی که مخالف فلاسفه هستن نوعا همین میشن، نوعا همین طرفداران مکتب تفکیک، یا حتی کسانی که به مکتب تفکیک هم اعتقادی ندارن ولی فلسفه رو از زیر جارو میکنن، که من با بعضیشون تماس داشتم، اینا فلاسفه رو تماما مشبهه میدونن و همه رو نجس، همه رو مشبهه میدونن، میگه همه مشبهن، خدا رو تشبیه میکنن به خلق، حتی صفات عین ذات رو قبول ندارن، اینا میگن تشبیه خلق. الان تقریبا حرف شارع هم داره نزدیک به اینا میشه. بله حقیقت و رقیقت هم میگن بالاخره بازم شباهتی توش هست. اینا که عرض میکنن مخالف فلسفه هستن از کوچکترین تشبیه عبا دارن. بله تعطیل هم نشده، اینا میگن ما تعطیل نمی کنیم، تعطیل نمی کنیم، هر چه روایت گفته همون مقدار رو میگیریم. میگن خب تو میخوای روایت رو معنا کنی، چی؟ چی دوری معنا میکنی؟ میگن ما استفاده میکنیم از روایات. میگم خب استفاده لفظ رو عوض کردی، استفاده میکنی یعنی چی؟ طلب فیض میکنی. خب همون فیضی که گرفتی چی گرفتی؟ میخوای تشبیه کردی یا نکردی؟ آخر سر با من خیلی بحث کرد، آخر سر دیدم نه مثل این که صلاح نیست ادامه بدم، ساشت شدم فکرت مسلط شده. من گفت قبول ندارم سنخیت، سنخیت قبول، اصلا دشمن سنخیت هم اینا، دشمن سنخیت هم یکی از منفورترین قاعده فلاسفه پیش اونا سنخیت علت معلوله. خب با این توضیحاتی که دادم حدود دو صفحه مطلب روشن شده، البته روشنی که مختصر نرسید. و اصل معرفت الله توحیده اصل و اساس معرفت خدا توحیدشه. و ذالک، این که اصل معرفت توحیده، اینی که اولا به شما بگیم تمام راه های معرفت بسته است، که از طریق مقدم الوجود بخوای بیه، که از طریق مقدم الماهیت بخوای بیه، بسته است، راه دیگه هم نداریم. منحصرا اصل و اساس معرفت خدا اینه که جدا کنی او را از بقیه، هم شریک براش قائل نباشی، هم شبیه براش قائل نباشی. حالا بخونیم ببینیم فلسفی‌ها میگن ذالک لأن الله سبحانه، این که معرفت خدا فقط توحیدشه، از راه دیگه نمیشه شناختش، به این جهت است که خدا لیس له مقدم الوجود، یعنی فاعل و موتی نداره، ولا مقدم الماهیه، یعنی جنس و فصل نداره. از کلام با توضیحات خارجی که دادیم روشن شد که بعضی از موجودات رو از طریق فاعل میشناسیم، بعضی از موجودات از طریق جنس و فصل میشناسیم. خدا هیچ کدوم رو نداره، پس راه این دو تا شناخت در مورد خدا هسته.
مقدم وجود
فاعله در بعضی از موجودات، علت تامه است در بعضی موجودات دیگه، در اونجایی که علت تامه لازمه علاوه بر صورت و علاوه بر فاعل صورت و مادم لازم داریم، اینجا جنس فصل به کار میاد. اما در موجود نهست کردم اول بس، در موجوداتی که مثل عقول هست که فقط مقدم الوجود دارن، دیگه ماده و صورت ندارن، صورتشون هم ذاتشونه، ماده و صورت در واقع ندارن، اونا رو با طریق فاعل میشه شناخت. اونا با مقدم الوجود شناخته میشن. موجوداتی که جنس و فصل دارن از طریق مقدم الماهیت شناخته میشن. خدا از هیچ کدوم از این طریق شناخته
میشن.
فاعل و غایت یکی، اینم اشاره کردم من وقتی وارد بحث خارج شدم توضیح دادم که هم اونا فاعل دارن، فاعلشون اینا غایتشونه، صورت هم دارن، اینم بعد حالا من اینا مطلب خارجیه، صورت هم دارن، میگن عقول صورت ندارن، صورت خودشونن. صورت اصطلاحی در مقابل ماده، اگر شیء ماده نداشت صورت هم نداره، ولی ذاتش صورته، ولی به اون صورت نمیگه، ذاتش صورت یعنی فعلیته، صورت یعنی فعلیت، ماده یعنی قابل، قابل این صورت. اگر چیزی ماده نداشت صورت هم نداره. بنابراین عقول اگرچه ذاتشون فعلیته، ولی بهش صورت گفته نمیشه، چون صورت اصطلاحا در مقابل ماده گفته میشه، لذا گفته میشه عقل عقول ماده و صورت نداره. برای بعضی جا گفته میشه همون ذاتشون صورتشونه، همین
که ما هم امتیاز دارم خودشون چه گفت تعبیر صورت
رو امتیاز عقولت هم دیگه، بله یه فعلیتشون،
فعلیتشون هم میشه گفت همون ماده،
نه ماده که ماده،
ماده
ذهنیه،
ماده
اختراعیه، ماده اختراعیه، ما گفتن ماده های یعنی جنس و فصلی که در عقول داریم، جنس و فصل اختراعیه، ذهنمون اختراع شده نداریم، واقعا نداریم در خارج، مثل اعراض، اعراض در خارج جنس فصل نداره، بسیط هست، ذهن ما اختراع میکنه در مورد عقول. ما به اشتراک خارجی نداره، ما به اشتراک ذهنی در اینجا صفت گفته شده در جا خودش بس خارج از بحث میگیم دیگه. و ذالک لأن الله سبحانه لیس له مقدم الوجود ولا مقدم الماهیه لتقدسه عن المعلولیه، لفظش مرتبه عن المعلولیه یعنی مقدم وجود نداره، و تقدسه عن ترکی یعنی مقدم ماهیت نداره، لفظش مرتب فلا یعرف بهما. پس خدا با این دوتا شناخته نمیشه، یعنی از طریق مقدم الوجود و مقدم الماهیه شناخته نمیشه، چون نداره این دوتا. فما یتحصل به معرفته و یتحصل به هو ان یوحده مما سواه و یفرده مما عداه. پس آنچه که تحصل پیدا میکند به وسیله او معرفت خدا و اصل و ریشه دار، اصیل و ریشه دار میشود به وسیله او، این است که خدا توحید شود و جدا شود از ما سوای خودش. و یا فرده و اما ادا اصل تفسیر برای وحید و اما سوا فرد معنی اضافه نداره. عبارت توجه کنید، ایشون لفظ یتعصل و به رو در عبارت آورد اقتباسا از خود خطبه که فرمود اصل و معرفت الله توحید، و در عبارت خطبه لفظ اصل آمده بود، شارع هم در وقت توضیح لفظ یتعصل و به رو اضافه کرده تا تیروی از روایت کرده باشه، یعنی همون عبارتی رو که در روایت آمده آورده باشه. هم آیت تحصل به این معرفت و آیت تحصل به آنچه که معرفت خدا به وسیله او تحصل پیدا میکنه و ریشه دار میشه، این است که خدا رو جدا کنیم از ماسبا. جدا کنیم یعنی چی؟ بلا یحکم علیه به دو چیز، به تشریک یک و تشبیه معشه من الاشیاء دو. نه شریک براش قائل بشیم به لحاظ ذاتش و نه شبیه براش قائل بشیم به لحاظ صفاتش. نه بگیم که صفاتش شبیه صفات دیگران است، نه بگیم ذاتش شبیه ذات دیگران است. نه ذاتی شبیه مثل ذات او قائل بشیم که بشه شریک او، نه موجود مخالف ذاتی که صفات شبیه او بشه قائل بشیم، بلکه بگیم او ذاتن و صفاتن جدای از هم است و ما نمیفهمیم ذاتش چیه صفاتش هم چیه. و انهو یعنی حکم کنیم به این که لا شریک لهو و لا شیء یشبهه، و ان لا یحکم علیه به تشریک و تشبیه، یعنی به این که انهو لا شریک له و لا شیء یشبهه، شریک نداره یک، شبیه هم نداره دو. زیرا شرکت مستلزم اینه که خدا مابل اشتراک داشته باشه در ذات، شباهت هم اینه که مابل اشتراک داشته باشه در صفات. مابل اشتراک اگر داشت مابل امتیاز هم پیدا میکنه و میشه مرکب و ترکیب با غنا و وجوب واجب تالا سازگار نیست. از شرکت و شبه مستلزم کثرت است در حقیقت خدا اگر شرکت قائل بشیم، یا در صفات خدا اگر شباهت قائل بشیم. که اگر شرکت یا شباهت قائل بشیم مابل اشتراک میخوایم، حالا یا در حقیقت یا در صفات. اگر مابل اشتراک وجود داشت مابل امتیاز میاد، اگر مابل اشتراک و مابل امتیاز بودن تشکل در خدا را پیدا میکنه و خدا میشه مرکب، ترکیب با وجود و غنا نمیسازه. و ذالک از اینجا دیگه شروع میکنه حرف فلاسفه و متکلمین شیعه رو با اشاعره همه رو رد میکنه. و ذالک یعنی این توحید انما ینتظم سامان میگیرد به ان ینفت صفات و انه تعالی هم عیناً هم زیادت. که زیادت هم رو همه گفتن، زیادت رو اشاعره گفته، صفات رو به این وانی که یک صفات زاید باشه همه شیعه همه فلاسفه نفی کردن، فقط اشاعره قائل شدن. اما ایشون میگه عیننش هم نفی بکن، بگو صفات عین ذات هم نیستن، که این بعدن توضیح داده میشه به طور کامل، چون در صفحه 118 کاملا این توضیح میده. اونجاست که با فلاسفه مخالفت میکنه. من به قرینه همون صفحه 118 دارم اینجا رو معنا میکنم، اونجا تصریحشون داره، اونجا عینیت رو رد میکنه کاملا. زیادت رو در صفحه 118 رد میکنه، عینیت رو در صفحه 118. به معنا انه لیس ذاته سبحانه مصداقا لتلک المفهومات، ذات خدا مصداق هیچ جدی مفهومات نیست، یعنی عالمون قادرون برای این صدق نمی کنه، همونطور که موجودون صدق نمی کنه، صدق اینا همه صدق عرضیه. کما ان غیره کذالک، چنانچه غیرش این چنین هستن، این مصداق هستن، او مصداق این مفهومات نیست، چنانچه غیرش مصداق این مفهومات هستن، پس او با غیرش فرق داره. بل صفات او جل سلطان و صفات و اقرار لا صفات و احاطت این منتظار، صفاتش این صفات خدا صفات اقراره، یعنی صفاتیست که خدا ذکر کرده تا ما مقر بشیم که خدا دارای علمه، یعنی اما بگیم خدا عالمه، بگیم خدا قادره. اما عالم قادر به چه معنا؟ به همون معنایی که بشر داره؟ نه، به معنای لسه به عاجزه، لسه به جاهله، همونی که خود باز روایت گفتن. صفات صفات اقراره، نه صفات احاطه و انتزاع که صفاتی باشن که ما با احاطه از خدا انتزاع کرده باشیم. صفات احاطه هستن که ما اجازه انتزاع میدن. این صفات احاطه روایاتی که من روایت مربوط قبلا خوندید، ظاهر اونجوری که امام حسن عسکری بود که صفات خدا صفات اقراره، صفات احاطه نیست. این رو برده ایشون تو گیومه، صفات اقرار و صفات احاطه که لفظ روایت برده تو گیومه، انتظار رو بعدن آورده بیرون. ولی خود اشاره گفته لا صفات احاطه تو نه انتظار، صفات احاطه و صفات انتظاری نیستن، که احاطه و انتظار یکی میشن، یعنی هر جا احاطه باشه انتظار جایزه، هر جا انتظار جایز باشه معلوم میشه احاطه هست، صفات احاطه و انتظار یکیه. منتها چون عبارت امام نبوده، ایشون بیرون از گیومه قرار، یعنی متحد بیرون از گیومه قرار داشته. اقرار همین به همین معنا که قبلا عرض کردیم، یعنی صفاتی که گفته شده تا شما به وجودشون اقرار کنید، بگید اینا رو خدا داره. خود ان الله علیم قدیر، خب علیم قدیر مثلا هو الخلاق ذو القدرت المتین، مثلا از این چیزا، اینا رو این صفات رو گفته تا شما اقرار کنید که خدا این چنین هست. اما حالا این چنین هست یعنی چی؟ دیگه معناشو نمیدونیم، فقط میتونیم بگیم لایسه به عاجزه، لایسه به قادره، هستیشون اینا. خط فاصله بین این نیت و زیاده
همین
نیت قائل نشید. یعنی چیزی دیگه قائل نشید، همینی که ایشون داره میگه، همینی ایشون داره میگه، فقط نقد سلب نقایض میکنی، سلب نقایض میکنی، نمیگیم زیاده است، نمیگیم عینه. اصلا ما علمی برای خدا قائل نیستیم، ما جهل از خدا نفی میکنیم. چرا میگه الان میرسیم و تفسیرش نرسیم. و الی هذا اشار علیه السلام به قوله و نظام و توحید الله نفی صفات عن، نظام و اساس توحید خدا، یعنی آنچه که توحید خدا به اون نظم میگیرد این است که شما صفات را از اون نفی کنید. صفات را از اون نفی کنید معنیش همینه که الان گفتیم، یعنی اقرار بکنید ولی نه عینیت قائل بشید نه زیاده. صفات رو برای خدا اثبات نکنید، نه به نحو زیاده نه به نحو عینیت اثبات نکنید، نفی کنید. ای الذی ينتظم به توحید الحبیبی، بله نحوشو تعیین نکنید که فلاسفه میگن، متکلم میشن میگن، ایشون میگه اصلا صفت برای خدا ثابت نکنید نقیضشو ثابت کنید، یعنی اقرار کنید. علی علیمی چی یعنی؟ یعنی جاهل نیستی، بله یعنی جاهل نیستی. اثبات کرده خدا علیم رو برای خودش، توجه کنید، اثبات کرده خدا علیم رو برای خودش، نه به این معنا که علم برای او ثابت هست عیناً یا زیادتاً، بلکه به این معنا که شما اقرار کنید که او عالم است، یعنی جاهل نیست. خلاصش اقراره؟ نه اقرار کنید که خدا این چنینه، بله اقرار کنید که خدا این چنینه. این ما قبلا داشتیم، من یادداشت نکردم.
مثل معدوله معمول،
یعنی اقرار پابرقی نشته موجب این است که عبد به خدا اقرار کند، یعنی خدایی هست اون خدایی که هست، اون خدایی که عالم است یعنی جاهل نیست، به اون خدا اقرار کند، نه به داشتن علم اقرار کند. من اگه گفتم از خارج شده اشتباه گفتم، نه به داشتن علم اقرار کند، به اون خدای اون چنانی که هست اقرار کند. یعنی خدا خودش رو با این صفات معرفی کرده، نه این صفات رو داشته باشه، بلکه به این معنا که ما رو به سمت این اقرار بکشه که خدای این چنینی رو قبول داشته باشه. اما خدای این چنینی یعنی علم براش ثابته؟ نه، اونجوری که روایت گفتن این جهل از اون مسلومه. نگید علم براش ثابته، اثبات علم براش اون چه به نحو زیادت چه به نحو عینیت میشه تشبیه. حالا عرض میکنم فلاسفه این حرفا رو قبول نداره، الان شما طرفداری از فلاسفه دارید میکنید، حرف ایشون روشن شد. حالا قبولش نکنید به اختیار شما، میخواد قبولش نکنی به اختیار شما، حرفشون روشنه. بیا من زیاده هر دو رو نفی
میکنه.
الذی ينتظم به توحید، توحید الحقیقی، و یسیر بهی العارف بالله موحدا حقیقیا، چیزی که توحید حقیقی و او سامان پیدا میکنه و عارف بالله با داشتن او موحد حقیقی میشه، خوبا نفی استفاده صفات رو از این نفی کنید. نفی یعنی چی؟ معنا میکنه به معنا ارجاع جمیع صفات الحسنا الی سلب نقایضها و نفی مقابلاتها، به این که شما تمام اسماء حسنای او را برگردید، به این که نقیضش را سلب کنید، مقابلش را نفی کنید. عالم است یعنی جاهل نیست، قادر است یعنی عاجز نیست، حی است یعنی میت نیست. لا انها هنا ذاتن و صفتن قائمتن بها و به ذواتها، اشاره به یک قول، او انها این ذات، اشاره به قول دیگه، توجه کنید، انها این ذات رو من منعت میگنم بر قائمتن. لا انها هنا ذاتن و صفتن که قائمتن به ذات هست، یا صفتن که انها این ذات هست، هر دو بده نفی میکنه. ها برقی داره مطالعه نکنید، ها برقی جوریه گفته، حالا بعد عرض میکنه پاورقی به نظر من اشتباه است. لا انها هنا ذاتن و صفتن قائمتن به ذات او صفتن قائمتن به ذواتها. در مورد صفات ممکنه دو جور معرفه بزنیم. میشه میگیم صفات قائم به ذاتن، قائم به ذاتن یعنی متکی به ذاتن، صفات حالت استقلالی ندارن، متکی به ذاتن مثل لاکه صفات خود ما که متکی به ذات موصوف هست، یا قائم به ذوات خودشون هستن. یعنی یه ذات داریم که خداست، یه ذات دیگریم علمه، یه ذات دیگریم قدرت. این اصلا سه تا ذات هست، سه تا ذات مستقل هست. علم قائم به ذات خودشه، قدرت قائم به ذات خودشه، یه امر مستقل جوهریه. این کنار خدا قرار میگیره، خدا میشه عالم. پس یه وقت صفاتی که متکی به موصوفن برای خدا میخوان ثابت کنیم، یه بار نه صفات مستقل رو میخوان برای خدا ثابت کنیم. هر دو زیاده است، هر دو زیاده است، چه زیاده صفت بر ذات چه زیاده ذات بر ذات، هر دو قابل زیاده است. او انها این ذات عینیت رو نفی میکنه. آره الان عرض میکنم لا انها هنا ذاتن، معنای این که ما خدا رو توحید کنیم، نسبت خدا توحید داشته باشیم، معناش این نیست که بگیم ذاتی در اون عالم هست به علاوه صفت که بشه زیاده، که این صفت قائم به اون ذات باشد یا قائم به خودش باشه. صفات قائم به ذات ها قائم به خودشون باشه، نه قائم به ذات خدا، قائم به ذات موصوف نباشه. هر کدوم از این صفات قائم به خودشون باشه، هیچ کدوم از این دو تا رو ما قائل نیستیم. و همچنین نه به این معنا که ذاتی داریم و صفتی داریم که اون صفت عین ذات هست. این زن نفی میکنه، عینیت هم نفی کنید. محشی شما چیز پاورقی شماره 3 نوشته انها عین ذات عطف بر هو و نفی صفات انه. عبارت اینطور میشه الذی ینتظم به توحید یکی از دو چیزه، یا نفی صفات کنید از او، یا بگید صفاتش عین ذات هست به این معنا که این ذات بودن رو الان داره به شارح نسبت میده، که شارح معتقد است که صفات خدا این ذات خدا است. در حالی که صفحه 118 نگاه کنید صریحا داره عینیت صفات نفی میکنه. بله همینجا نشون میده، قبلش هم نشون داد ظاهرا، یعنی نه ظاهرا بلکه میشه گفت باطنا. من اطمینان ندارم به اینکه اون چیزی که فهمیدم درست باشه، ولی به نظر میاد اینطوره که انهای این ذات حتی بر قائمتا باشه، که ایشون داره هم زیادت صفات رو چه قائم به ذات باشد چه قائم به ذوات باشد نفی میکنه، هم عینیت رو با انهای این ذات نفی میکنه. فقط نفی صفات ان رو قبول داره به عنوان توحید، ولی عینیت رو به عنوان توحید بهش نمیده. قبلا هم گفتیم ایشون عین رو نفی کرد دیگه، یعنی صفات انها عینن و زیادتن. خب لا انها اونا ذاتن، نه اینکه در اونجا ذاتی باشد و صفت زائد باشد، یا صفتی که عین ذات هست باشد. حالا عین ذات بودن رو معنا میکنه، عین ذات بودن که فلاسفه گفتن معنا میکنه، که دیگه معنی جدید نیست. حیثیت ذات همون حیثیت عالم، حیثیت کونه ها ذاتن همون حیثیت کونه ها عالمنه، همون حیثیت کونه ها قادرانه. این دو تا حیثیت نداریم، ما دو تا حیثیت داریم. ما یه حیثیت داریم، حیثیت ذاتمون که نفس ناطقمونه، یه حیثیت علممون که اون صورت علمیمونه. ولی خدا حیثیت ذاتش با حیثیت علم میشه، که این ایمان عینیته، که ایشون این عینیت رو قبول هست. به معنا ان حیثیت کونه ها ذاتن هیه و اینه ها حیثیت کونه ها مستاقا نسر که صفات، اینو ما قبول نداریم، اینم باید نفی کنیم. و ان یکونه باز داره عینیت رو معنا میکنه، باز داره عینیت رو به یه جور دیگه معنا میکنه. و ان یکونه این که این ذات به نفسها فرد وجود باشد، همونطور که به نفسها فرد وجود است، همونطور به نفسها فرد علم و قدرت و غیرها باشد. یعنی همونطور که وجود برای صادره که ذاتش رو تعیین میکنه، همونطور علم و قدرت برای صادر باشه که ذاتش رو تعیین کنه. یعنی ذاتش وجود است، ذاتش علم است، ذاتش قدرت است. فردن عرضیه، این فردن عرضیه به ظاهر مربوط به کذالک یکون و فردن من العلم و القدرت، ولی به باطن مرتبط به هر دوست. فردن من الوجود، فردن من العلم، در هر دو میگیم فردن عرضیه. شاهد مطلب صفحه 118 ختم میده به آخر، به وجه آخر ان القائمین بین اینیه یقولون ان الذات کما انها فردن عرضیه للوجود کذالک نفس حیثیت انها ذاتون فردون عرضی اون در علم و قدرت. هر دو رو فرد عرضی گرفته، هم فرد عرضی است للوجود، هم فرد عرضی است للعلم و قدرت. پس معلوم میشه در اینجا فردن عرضی هم به هر دو مربوط میشه، هم به کما انها به نفسها فردون فلان من الوجود مربوط میشه، هم به کذالک یکون و فردا من العلم و القدره مربوط میشه. فرد عرضی بودن یعنی این محمولات ذات یا ذاتی او رو تعیین نمی کنه، هم حمل ذاتی نیست که بگیم وجود ذات اوست یا جز ذات اوست، علم ذات یا جز ذات اوست. اگر وجود ذات او بود هم حمل ذاتی بود، اگر علم و قدرت ذات او بود هم حمل
بله
ذات و مجهول میگیره. ایشون به ذات و مجهول
مشهور برای این است که ذات دیگر وجود این ذات این ذات همون هویت نه برنای
بله بله. ایشون در اصل میگه فرد فردی فرد عرضی یعنی حمل، خلاصه حمل ذاتی. نه نه نظر مشاه میگه مشاه این چنین گفت، یعنی مشاه نه یعنی فلاسفه و متکلمی گفتن خدا فردی عرضی من الوجود، همونطور که فردی عرضی من العلم القدرت، یعنی قائل شدن به این که اینها بر خدا به حمل شایع هم میشه، به حمل شایع هم میشه. ایشون میفرمان نه اینم قبول نداریم که وجود موجودون که عالمون بر خدا همچنان حمل شود که موجودون هم میشه. فلاسفه اینطور میگن دیگه، میگن عالمون بر خدا همچنان هم میشه که موجودون هم میشه، هر دو حمل عرضی میگیرن. ایشون میگه نه ما اینو قبول نداریم، اینطور نیست که موجودون و عالمون بر خدا یک به یک صورت هم بشن و هر دو ذات خدا رو نشون بدن. حیثیت ذات خدا وجود نیست، حیثیت ذات خدا علم و قدرت نیست. همون بیانی که عرض کردم بالاخره
هم بشایی
چی؟ فلاسفه ظاهرن شاید ذاتی ندونن، فرد عرضی یعنی همون دیگه، فرد ذاتی نیست، فرد عرضی یعنی وجود. حالا فرد عرضی این شاید بعدا میشه توضیح بدیم، یعنی وجود برو حمل